بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت خیر خدمت دوستان، مسئول آغاز می‌کنیم. من رفیقم راه گشایم با پوکشا نزد من ها نشست 39 هست. تبیین ما داشته‌ها و کارکردهای او. بحث امروزمون خدای سال بیده هست. امروز قابل پونت نداریم چون نوع بحث جوری بود که خیلی ریزنگار نبود و صرف نظر کردیم از قابل پونت. این 4 صفحه خدمتون هست، 4 صفحه راهنما سرش رو بود. بحث رو آغاز میکنیم و چلا از دفعه بعد بتونیم از برگاه استفاده کنیم. عنوان بحث امروزمون تبیین ما داشته ها و کارکردهای او در ادامه داشته های قبلیش خدای صاحب ایده هستش. سه‌شنبه 28 مهرماه 88 آرام آرام به کمر و میانه پاییز نزدیک میشیم. پاییز هم دیگه پاییز رو زمستون شبها بلنده و شبهای بلند رو میشه زد برای فکر کردن و خوندن و با تاها سر و کار گرفتن و ایده چه بیرون کتاب چه درون کتاب. صاحب ایده منتشره، ایده هم فقط تو کتاب نیست. ما سر بحث ایده فقط به کتاب نمیپردازیم. انشاءالله دوستان کار کنن و یکی از گفتهای کنونی جامعه ما که ایده است بچه ها قفل چکن بشن. توی عرصه آمدن تا حدودی قفل چکن شدن و الان قفلی یکمی در حقیقت گیر کرده. به قول مولوی میگه قفل هست ولی کلید هست، منتها کلیده بعضی وقتا رزبه نداره. رزبه هم اگر که بخواد به اصطلاح روی قفل زده بشه صرفا با ماشین تراش نیست. ماشین تراش کلید حوزه اجتماعی و فکری هم بحث رو انباشت و تجهیز رو و کمک طلبیدن از او هست که صاحب ایده هست. با هم یک چهلهی رو تالا پیش اومدیم. اگر خدا بخواد هم همون باشیم دفعه دیگه چهلومین جلسه هست و چهله میگن آرام آرام میرسه به یک نزجی و به لحاظ سنی سال پختگیه و به لحاظ دوره هم زمانی هستش که سری مقوم ها شکل گرفتیم. انشاءالله به ایده که برسیم خودمون هم بتونیم هم پایی چهله روشی رفته در بشیم، مسئله یک از درمون خودمون حق کنیم و با همدیگه سه یه همه مسئله رو پیش ببریم ببینیم که انشاءالله به کجا برسیم. پارسال از بحران شروع کردیم. پارسال تفاوت ویژه‌ای با امسال داشت. پارسال هنوز شکل جنبشی به وجود نیامده بود. امسال اومد، یعنی همونطور که جوهر ما تغییر میکنه عرض هم تغییر میکنه، جوهر جامعه هم که مشمول از همه اعراض هست او هم تغییر میکنه و جهان مشمول تغییر جوهر و عرض. امسال در نقطه خیلی جلوتر از پارسال هستیم. هم وضع جامعه، هم امیدهایی که هست به رغم سرکوبی صورت گرفته، هم بحثای خودمون با پارسال به مقدار داره متفاوت میشه. انشاءالله بحث ایدم بحثی هستش که ذهن رو به کار میندازه و بتونید بحث رو پیش ببرید. پارسال از بحران شروع کردیم، نه اینکه بحران منتفی شده، نه، هنوز وجوه جدی از اون بحران وجود داره و آمدیم جلوتر، رسیدیم به ضرورت عبور از بحران، به اسباب رسیدیم و بحث اسباب رو پیش بردیم و به چند کلید رسیدیم. اون چند کلید یکیش تعیین تکلیف با خودمون بود، یکی با هستی بود، یکی با خدا و یکی با وضع موجود. حالا با توجه به اینکه بستر عمومی هم بیرون فراهم شده ما راحت تر میتونیم تعیین تکلیف ها رو پیش ببریم. الان بحث تبیین ما ادامه تعیین تکلیف ها با خودمون، با او و با هستی هست. رسیدیم به اینکه اگر که ما سیر حل مسئله رو طی کنیم، او هم حلاله و راهگشاست. در کار میاد، در کار اومدنش هم با پیامی که هست و برای همه عصر و نسل هاست، با الهام، با تلنگر، با تشر، با تهدید، با تشویق و با دست مربیگری پشت تک تک ما زدن. او ما رو محروم نمی کنه، مهر سرویزی داره، بستگی داره به این که ما بخوایم مهر طلب باشیم. مهر طلبی از انسان ها مذمومه. خودمون یه وجودی داریم، نیاز نداریم از کسی مهر بطلبیم، ولی از او نه تنها مذموم نیست بلکه راهگشا است. او اگر ما در موضع تقاضا باشیم، او هم در موضع داشته ریزیه. این به اصطلاح تونر بتون خدا کار میکنه. هر جا بخواد ساخت و سازی صورت بگیره به بتون مسلح از قبل آماده داره، متناسب با نیاز فرقیه. یکی میخواد آلومک بسازه خشت و گلشون میده، یکی میخواد اسکل فلزی بزنه، اون که بخواد بتون بزنه و هر سطحی از تقاضایی داشته باشه اون داشته های سرویسی بده. داشته های یک به یک در حد فهم متوسط خودمون بررسی کردیم. طراح مهندس خالق استراتژ هست، مرحله بند صاحب دید و تحلیل تاریخی و نهایتا صاحب ایده هستش. این صاحب ایده ای رو ما اگر بتونیم خدا بهمون توان بده همه جمع هم مشارکت بکنه، بتونیم خوب به قول قدیمی ها حلاجیش کنیم. پنبه زنها رو گفتن حلاج، یا نهایتا همه تارهای نازک پنبه هر هم میزد. اگه این اتفاق بیفته دیگه دوشکای سابق دوشکایی بود که اگر حلاج خوب گوشکار کرده اون 3-4 ساعت با حسده میزد دوشکه صاف صاف بود، مسطح مسطح بود، توش پستی و بلندی پیش نمیمارد، یه جاش فرو نمیرفت، یه جاش برجسته بشه. کار تبیین هم همینه، یعنی حلاجی جدی از همه نشانه ها که بیرون از ذهن ماست، درون خودمونه، درون کتاب، درون هستی، همه اینا رو به هم بزنیم، انشالله بتونیم بحث ایده رو کاربری ترش کنیم. این حرکت هم که الان شروع شده یکی از مشکلات ویژه‌اش مشکل ایده هست، همش منتظر مناسبت هاست. این 13 آبان برسه، محرم برسه، 22 بهمن برسه، مناسبت ها خوبه، منتها خوب بالاخره یه انسانی جامعه میتونه خودش مناسبت ایجاد کنه. اون مناسبت هایی که الان دنبالش هستن مناسبت هایی بود که انسان های معنی و تغییر ایجاد کرده بودن، بذار میشه مناسبت ایجاد کرد با ایده های کیفی تر. بحث ایده رو پیش میبریم، سعی میکنیم امروز زیاد وقت نگیری، استارتی باشه برای اینکه بچه ها تو بحث بیان. چند تا از دوستان نوبت گرفتن، انتظار هستش که از این فاصله های یک هفته ای استفاده کنن، ذهن رو در حقیقت به تکاپو بندازن، عرق ذهن درات، عرق ذهن که درات در حقیقت ملات سرریز میشه. انشالله از فرصت بچه ها استفاده کنن. و از قبل ما قرارمون رو تریبون انحصاری نباشه، بر روزه کافی ایران تریبون انحصاری داشته، یه نفر هم بیاد بس بیاد اگر مظاهری از به اصطلاح نوع آوری هم توش باشه بالاخره هم خودش بیات میشه، هم شما خسته میشین از این بیات خوردن. ایرانی هم عادت دارن که به اصطلاح کمتر قدیم همه نون دو آتیشه میخوردن، الان همه عادت کردن به این نونوشه های بیات و این باریت های بیات. ما عادت نکنیم، بتونیم به صدای تنوری درست کنیم با کمک خود شما که نسل جوشان کنونی هستیم، انشاءالله بحث بیاد. الان چند بار این تکرار شده، دوستانی اومدن نوبت گرفتنی و اصلا نیامدن، لحره قول قوله و فرصت هم فرصته، کمان یه جلسه خالی بود. این که انشاءالله بیان کنش کنیم و بحث ها موازی پیش بره و یه دوال جیمیاست های پارانلی بتونیم اونجا سوال کنیم. بحث ایده نگر بخواهم شروع کنیم، یه بحث مقدمه داره، 6 پلکان رو به اون و یه بحث معصیل داره، 9 منظومه دور در دور. انشالله امروز بتونیم باب بحث ایده رو باز کنیم، هم به کمک متن هستی هم سایر کمک ها و متن های کمک ها اون 6 پلکان رو به اون بریم. از جلسه بعد 9 منظومه رو دور در دور بزنیم، ببینیم که در حقیقت منشأ این ایده چی هست. 6 تا پلکان رو به اون داریم قبل از اینکه بخوایم منظومه رو بررسی کنیم. پلکان اول تبیین جان هستی است، دوم شناخت توحید در هستی، سوم ایده مادر طراحی منشأ خلق، چهارم ایده مغز و ایده ناب که ایده بوس، پنجم اندیشه مرکزی به سامان که جهان رو شکل گرفته، و ششم زایش مستمر از ایده مادر. دوستی هفته قبل بحث رو ضمن بحثش اشاره کرد به سیر آموختگی شجریان، دوستمون عنوان کردش که از اصطلاح یافته های تکنیکی محمود قوامی استفاده کرد. محمود قوامی خواننده بود که اوائل دهه 40 هم از اون هم خورد کرد، بسیار انسان اخلاقی بود و کم نمود بود، متعال استاد تکنیک بود و میشه گفتش که اسمش خیلی نپیچید مثل کسایی که اسمشون پیچید. و خیلی از خواننده ها اومدن مثلا بازاری میخوندن، دلارزاری میخوندن، اینا اهل چهچهه بودن، ولی اون تکنیک رو تو ایران و همطور که دوستمون اشاره کرد شجریان از اون تکنیک آموخته بود. دوستمون اشاره کرد شجریان گفته من مضمونش این بود که متنی نبود اما صدای فاخته رو میذاشتم، محمود قوامی رو ملقب کرده بودن به فاخته. فاخته پرندهی هستش که با صداش خیلی میتونه بازی کنه و زیر و زبر بیان. فاخته هم همینطور، محمود قوامی هم همینطور. اون همون نوادی که توی ماشین پژو 504 میکاشت و دوستمون هفته پیش اشاره کرد، اونم متنه. بحث ما این هستش که آنچه میبینیم متنه، آنچه میشنویم متنه. متن فقط متن خدا نیست. خودش هم در حقیقت میگه که به اصطلاح هر نشانه این متنه. آیت الله قانی یه دفعه اینجا بحث شد، تنها کسی که یه تفسیر ویژه از یک آیه داره، یا اهل کتاب تعالی قول، یا اهل کتاب تعالی به اهل کتاب بگویید که خود را تعالی دهند. آیت الله قانی این کتاب منظور کتاب قرآن است، هر کتابیه. هر کسی اهل کتاب باشه رو متنی که متمرکز هست میتونه خودش رو ارتقا بده. حالا این متن هم صرفا متن خواندنی نیست، متن خواندنی هست، متن غیر خواندنی هست. متن خواندنی هر متن مکتوبیه، متن شفاهی هم تجربه است، مشورت و مشاوره است. امروز ما از دو تا متن استفاده میکنیم، یکی متن خطبه اول نهج البلاغه است که خطبه توحیده، میشه گفتش که یکی از خالص‌ترین به اصطلاح و صاحب عیارترین دیدگاه توی توحید توی خطبه اول و متکل هست از دفتر دوم مثنوی که اتفاقا هر دو ویژگی مشترک دارن. نهج البلاغه آهنگینه، هم خطبه های به اصطلاح خواندنیش که حضرت علی بیان کرده، هم نوشتنیاش متنش سجعی داره، آهنگی داره، عموما با نون تموم شده، نونم حرف آرامش و باران تمامی هست و مولوی هم که به اصطلاح از خدایگان های آهنگ و سجعه. امروز از این دو تا متن استفاده میکنید برای پیشبرد بحثم. پس هر متنی چه نوار باشه، چه سیدی باشه، چه خواندنی باشه، چه شنیدنی باشه، یه تلنگور باشه، همه اینا متنه. تلنگی کتاب هم نستش که هر چیزی میتونه نشانه باشه. این اول پلکان خیلی مهمه، جان هستی رو شناختن و بعد با ایده ارتباطش دادن. عربیش هم خیلی زیبا بود، مطابق همه از عربی خوششون نمیاد و ما به فارسی روانش اتفاق کرد. یه تکه داره از خطبه یک فراز 8. او همیشه بوده است، نه آن که حادث و مقیدار باشد، موجود و هستی است که مسئول نیستی نیست، با هر چیزی است، نه به طوری که همسر قرینه آن باشد و غیر از هر چیزی است، نه به گونه‌ای که از کنارم از آن کناره گیرد، فاعل است، نه به معنی حرکات حال به حال شدن و طور به طور شدن و نه به مفهوم ابزار، بصیر و بینا بوده هنگامی که آفریده هایش نبوده، واقع است و منفرد آن زمان که ساکنی نبوده تا به آن معلوم شدن و به وحشت نیفتد از نبودن ساکنان. خود علی رو به همین خاطر میگن کمک کار قرآن. اگر مجموعه آیاتی که توحید و تبعین توحید هست و تبعین توحید در هستی رو بذاریم کنار هم، آخر سر همین شیرابه هایی که از خطبه یک فراز 8 بیرون میزنه از قرآن هم همون بیرون میزنه، منتها تفاوتش اینه که اون کلام کیفی خداست و این کلام کمتر کیفیه، به اصطلاح شاگرد اول دوران خودشه. تصویری که اون میکنه در این متن کمک‌کار، تصویر میکنه که او از ابتدا بوده، حادث و تازه وارد نیست و هستی تازه، ماها تازه واردیم، دورانی هستیم و میریم، موجود و هستی است، ذات هستی است که مسبوق نیست، پیشینه پذیر نیست و از نیستی به هستی نیامده، با هر چیزی است، نه به طوری که همسر و قرینه آن باشد، یعنی درون هم پدیده هست اما هم سطحش نیست، هم ترازش نیست، هم شاغلش نیست و غیر از هر چیزی است، نه به گونه‌ای که از آن کناره گیرد، ضمناً بیرون پدیده هم هست نه منفک. این فرمولاسیونی که از تعلی در آورده میشه گفتش که کیفی ترینه، درون هر پدیده هست اما هم سطحش نیست و بیرون از اون پدیده هم هست، منفک از پدیده نیست. بچه دیگر این که میگه فاعله، تا فاعلی که ما به نظر اون میرسه، ما میخوایم یه فعلی رو انجام بدیم، اهل افتان و خیزان و جابجایی اندام مونیم، اون میگه که نه، این فاعل هست، خدا فاعل هست،
اما در حرکات خودش حال به حال نمیشه. ما حال به حال میشیم تو فعلمون، امید داریم، چشم‌انداز پرشور داریم، میبریم، عرق میریزیم، خسته میشیم، چرت میزنیم، ولی او اینطور نیست. ضمن فعالیتش که کیفی ترین فعالیت هستی بوده و هست و خواهد بود، حال به حال نمیشه و فاعلی هست نه به مفهوم ابزار و آلت. و تصویر میکنه قبل از اینکه آفریده هاش خلق بشه بصیر و بینا بوده و هم بصیرت مستقل داره و هم بصیرت متصل و کاملا واحد و منفرده. اصل توحید رو اینجا وسط میاره، آن زمان که ساکنی نبوده و دلی تا با آن معروض شد و از نبوده کسی هم به وحشت و دلتنگی نمیفته. آنچه که از این فراز هشت خود درک میکنید این هستش که او جان هستی اصلی در تنیده با همه موجودات زمین بیرونشونه، نامحدود حد نداره، یگانه است و بی‌نیازه. این که این خطبه رو مثل هر متن دیگه ما میتونیم ملاط تلقیش کنیم، بگیریمش، گرفتنیه، آنالیز کردنیه، قاعده در آوردنیه و به کار بستنیه. عناصری که از این فراز بیرون میاد ازلی بودن، در تنیده بودن، نامحدود بودن، یگانه بودن و بی‌نیاز بودن اوست که نهایتاً جان هستی است. یه پله پایین تر بریم، زیرزمینی است. قبلا زیرزمین ها به جالیز میرسیدن، یعنی از بالا به نظر نمیرسن، به جالیز که میرسیم هم عطر خیار میومد، هم سبزی خیار میومد، طراوت زندگی میومد. آروم آروم ما از اون پله پایین بریم، میتوانیم و همچنین سبزی و سبزندگی و طراوت و هستی و حیاتی دست پیدا کنیم. پله پایین دوم توحید در هستی. توحید در هستی به این مفهوم استش که خود هستی هم مشمول توحیده، یعنی وحدت توحید، واحد اندر واحد، یعنی همه پدیده ها جمع میشن در یک وجود و در یک متن اصلی فشرده و خلاصه میشن. اگر شروع به توحید رو بخوام به اصطلاح فهرست کنیم از بحث های اولی هم به کمک میگیریم، یک بچهش اون فلش های سگانه است. توحید در ایده و اندیشه، توحید در طراحی و مهندسی و توحید در خلق. یعنی یک موجود واحد هم ایده پردازی میکنه، هم میاندیشه، طراحی میکنه، هندسه به کار میبنده و با خلاقیت خودش و با این به اصطلاح عناصر پیشینی دست به خلق میزنه. اون خود برای جلوتر بیایم، فراز نهش اینطور ادامه میده: پدیده ها را انشاء کرد ابتدا به معنای خود، بدون رویه و الگوی قبلی، مستقل از تجربه‌ای که از آن بهره گیرد و بیان که حرکتی در خود پدید آورد و به اهتمام نفسی که در آن استراب را بیاورد. پدیده ها را منشأش خود داره قشنگ شروع میکنه، منشأ پدیده ها اوست، انشاء میکنه. انشاء را ما تلقی مونید استش که قلمی به دست گیریم و در حقیقت بدوانی و سطوری از کاغذ با خط یا بی خط. این کار رو به اصطلاح اون که مصور هست در هستی کرده، پدیده ها رو انشاء کرده، منشأ خلقشون بوده. قشنگ میگه ابتدا به معنای خود، یعنی آغازگر استارتر اول هستی اوست، قبل از اون هم استارتری نبوده و خالقی نبوده و متکیست به مبنای خودش. ایده خلدست مال خودش. خب جلوتر اشاره میکنه مزد علی معتقد به خود به اول که انشا با ایده کاملا مستقل او شکل گرفته و توضیح میده که ایدهش و روشش به اصطلاح یا البوش یا بورداش به قول خانم ها و خیاط ها مال خودش بوده، بوردای قبلی وجود نداشته که از رون الگو بزنه، بدون رویه و الگوی قبلی، مستقل از تجربه‌ای که از آن بهره بگیرد و مستقل از آزمون و خطا، حرکتی در خودش پدید نمیاره، قبلا اشاره کرد، و مضطرب و پر استرس هم نیست، اصلا استرس نداره که به هر حال ما استارت زدیم پایانش چی میشه که حالا مولوی جلوتر میگه وحدت بین آغاز و پایان. از وجود دیگه یا شعوب دیگه توهی اون چهار فلش پایین هدایت، نظارت، حمایت، و اصابت، یعنی بعد از ایده و اندیشه و طراحی و مهندسی که به خلق می انجامد نهایتاً موظفه و مخلوق رو، حالا چه نبات باشه چه غیر انسان باشه و چه انسان، حالا اونایی که خیلی کنگرا هستن و عرفانشون عرفان خالصیه در جامدات هم حیات میبینه، خودش هم توی اون سوره های آخر تبعین عنوان میکنه که کوها دائم در تلاطم هستن میلرزن شما نمیبینید. در واقع حضرت علی هم به خود بداره که خطاب به محمد حنفی پسرش میگه کوها میلرزن اما تو به خود نلرز، فکت رو محکم فشار بده که به تو معنینهی برسی و قائم به خود بشی. یعنی علی هم فکر میکنه که کوها میلرزن، حالا ما فکر نمیکنیم، ناشی هست در حقیقت پایین بودن درکمون از هستی هست. من خدا بگیم این شقوق تویی به اصطلاح وظایف خدا بعد از خلق هست، هدایت و وزارت و حمایت و حسابت. حالا تکه دوم از فراز نهم تصریح میکنه که اشیاء را به حال در آورد، یعنی هم به هستی در آورد هم بهشون حالت داد در وقت مناسب خود. اون زمان که باید به هستی وارد میشدن زنگ رو به صدا در آورد و واردشون کرد و گوناگون بودن آنها را موافقت و سازگاری بخشید و تبایع را در ذات آن اشیاء قرار داد، در حالی که دانا بود با آنها پیش از آفرینششان و احاطه داشت به حدود پایانشان. این آخرش خیلی قشنگ و شناخت کامل به قرینه ها و گوشه هاشان. این توحید، توحید در حقیقت افعالیه که حضرت علی بیان میکنه، به اشیا حیات میبخشه، اون منبع واحد به حال در میارتشون. تو حسابداری اصطلاحی هست میگن حساب رو به حال در بیار، این حسابایی هست که دیگه به حال در نمیاد، این حسابا مربوط به سنوات قبلی هست، میگن حسابات سوخت شده، ولی حسابایی هستن که حالا، مثلا صندوق از اون جمله حساب هست. هیچ مؤسسه ای نیستش که صندوقش در حقیقت به توقف، این صندوق به توقف برسه اصلا شرکت منحل میشه و فعالیت به توقف برسه. صندوق از اون حسابایی که همیشه حالی است. این اشیاء رو به حال در میاره، مثل ما رو به حال در میاره در وقت مناسب خود و تفاوت اونها رو با تولید خودش با موافقت و سازگاری مواجه کرده. این درک واقعا ویژه حضرت علی از تولید هست و تبایع را در ذات آن اشیاء قرار داد، هر غریزه ای رو متناسب با پدیده ای که خلق میکنه در ذاتش قرار داده و کاملا به این آفرینش و حقیقت داناست و اشراف داره و احاطه داره به محدوده ها، اندازه ها، سایز، وزن و ابعاد پدیده ای خلق کرده و فرجامش، و آخر سر میگه شناخت کامل داره، عرفان رو به کار میبره در مورد خدا، شناخت کامل و بی‌درز داره نسبت به اصطلاح قرینه ها و گوشه های موجوداتی که خلق کرده. این پلکان دوم توحید در هستی رو باز به اصطلاح میشه با اتکاب متنی که از بیان و قلم علی بیرون اومده درک کرد، وحدت توحید واحد اندر واحد. حالا از فراز 8 میتونستیم که ازلی بودن، در تنیده بودن، نامحدود بودن، یگانه و بی‌نیاز بودن اونو درک کنیم. در فراز 9 میتوانیم در حقیقت شیرابهی رو استخراج کنیم که انشاء خدا مبتنی بر یک ایده مبناییه که اون ایده مبنایی طور که علی میگه بی‌بدیله و بی‌پیشینه است و خلق به هنگام، به قوام و به تناسب ازش بر میتراند. پلکان سوم رو بریم، از متن علی بیرون میان به متن مولوی وارد میشه. ایده مادر طراحی منشأ خلقه، یعنی اگر کدام صاحب ایده نبود دیگه اصلش هندسه و طراحی و خلقی و خلق بی پایان و خلق مستمر و جدیدی طبیعتا نمیتونست استوار بشه. محدودیتی نداره، چون محدودیتی نداره در ایدن محدودیتی نداره، مترتبه بر ایدن صاحب حد و حدود نیست. مولوی تصریح میکنه خلق بی پایان زیر اندیشه بین گشته چون سیلی روان، سیلی روانه بر زمین، از دفتر دومین هم یه متن کمک کار در خلاصه میکنه، میگه که خلق بی پایان، این خلقی که از اول صورت گرفته و خلق مستمر رو جدید و اینها در حقیقت پیارندشین ها، منشأش همون ایده اولیه و ایده واحده. ما سرریز هاش رو میبینیم که به اصطلاح سیل آسا و زمین ما ورود پیدا میکنه. حالا جلوتر که بیدیم بیشتر رد میکنیم کنه این که ایده مادر طراحیه و منشأ خلق برای خود ما انسان ها همینطوره. هر وقت تو تاریخ انسان های صاحب ایده پیدا شدن، حرکتی، تاق زربی، سپهری، دورانسازی، ایده، شوری و دستاوردی، هر وقت هم که ایده نبوده در لاک فرو رفتگی و افسردگی و تاریخ رو کوچه یا سربنبست تلم بکردن. خدا بنبست نداره، انسان هایی هم که به اصطلاح تأثیر رو منبع دارن میتوانند که یا بنبست نداشته باشن یا از بنبست ها به سرعت عبور کنن. پلکان چهارم ایده مغز یا ایده نابه. این ایده مغز و ایده ناب رو هم میتونیم از مثنوی بگیریم، هم میتونیم از شمس مولوی بگیریم، هم میتونیم از نهج البلاغه بگیریم، هم میتونیم از خود قرآن بگیریم، از هر متنی بخوایم میتونیم استفاده کنیم. اینجا ایده مورد نظر ما که حوزه اوست ایده مغز و ایده ناب. ایده او اونچنان که درک میکنیم از کلی مفهوم، از تجربه خودمون و پیرامونمون، ایدهش خود خودیه، یعنی مال در حقیقت خودشه، به اسم او ثبت شده، مالکیت معنویش مال او هست، از آن اونه. کتاب اون لدن حکیم، کتابی از نزد حکیم لدن، یعنی از آن اوست و نهایتا از او برطرح میده، منشأ تراوشش اوست، در ایده بی شریکه و بی سابقه است. ایدهش هم بی سابقه است. قبلا که بحث عقل رو پیش می‌بردیم این بودش که از صحیفه استفاده کردیم و از دعای روز دوشنبه استفاده کردیم. دعای فکر می‌کنم 50 صحیفه بود و دعای روز دوشنبه، همشون همزاد هستن، هم با هستی و هم با خطبه نهج البلاغه که مرورش کردیم و هم با این تکه ها از مثنوی مولوی. اونها عنوان میکردن که هم امام سجاد، هم گمنامی که دعای دوشنبه از اون تأثیر شده، همه تصریح میکنن که تو بی مدل، بی الگو، بی شریف، بی نیاز در حقیقت خلق کردی و به خلقت ادامه میدی. لذا ایده او مال خودشه، مالکیت تام و تمام و مطلقش، مطلقه فقط مال اوست. مطلقه رو بعضی ها به آریت میگیرن و مطلقه از هر حس مال اوست، بلا غیر 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 و بی شریک و بی سابقه است. حالا ما این رو از قیاس با خودمون میتونیم درک کنیم، ایده ما، ایده انسان ها یا ملهم الهام یا از او گرفتیم یا الهام از دیگران گرفتیم. ایده مرکب ترکیبی است از ایده های ما قبل خودمون، حالا بعد سر انسان هم یه بررسی میکنیم، برگرفته است، اقتباسیه و ناخالصه، مال او خالصه، خالصه، مال ما بالاخره هر چقدر روش وقت بذاریم و هر چقدر هم از درمون ما برطرابیده باشه، حد اقلش این که منبع الهام اوست. بیریم سر پلکان پنجم، اندیشه مرکزی به سامان. اگر این رو درک کنیم هم راحت‌تر میتونیم با هستی ارتباط بگیریم، هم خودمون رو با اون تنظیم کنیم و هم ازش کمک ویژه بطلبیم. اندیشه مرکزی به سامان رو میشه از تکه‌ای از دفتر دوم مثنوی اصطلاح یافت. دفتر دوم مثنوی دفتری هستش که دوم و سوم از بقیه اصطلاح پرملاتره، به این مفهوم که مولوی تو دفتر اول استارتر زده، گرم شده، تو دوم و سوم دیگه کاملا روانه. با یه دوره هم میگه که بالاخره یه وقفه ای پیش اومد، دیگه شعره نیامد. آخر دفتر ششم هم میگه که این مثنوی به پایان رسید، مگر اینکه دوباره چیزی بیاد، دیگه تو چارچوب مثنوی چیزی بهش نرسید. اما دفتر دوم دفتری هستش که هم توحید از توش در میاد، هم هستی شناسی از توش در میاد و هم مسئولیت انسان مترتب بر شناخته از توحید و هستی. این تیکه یه فراز داره، بنگرم در خانه و کاشانه ها، در مهندس بودن، در مهندس بود چون افسانه ها کان فلان خانه که ما دیدیم خش خوش باید خش بشه که با قافیه بخون بود موزون سرخه و سقف و درش از مهندس آن قرز و بیشه ها آلت آورد و درخت از بیشه ها چیست از نمایه هر بیشه ای جز خیال جز قرز اندیشه جمله اجزای جهان را به قرز در نگر حاصل نشد جز از عرز اول فکر آخر آمد در عمل بینت عالم چنان دان در ازل میوه ها در فکر دل اول بود در عمل ظاهر و آخر می شود چون عمل کردی شجر بنشاندی اندر آخر حرف اول خواندی پس سری که مغز افلاک بود اندر آخر خواجه دولاک اینجا تعجب در حقیقت مولوی از یک هندسه است همون بحثی که هفته پیش داشتیم دو هفته پیش دوستیم تعریض کرد دو تا از دوستان اینجا به مهندسی تعریض کردن هر دو تاشون هم بچه های علم و صنعت هم هندسه مهندس باشون مهندس هست این مهندسی که مولوی میگه به مهندسی که اون به صحبتش بود هنر فراخواندن عناصر عناصری که آدم فکر میکنه قابلیتی دارن برای ساخت و ساز فراشون بخوانیم مزیتشون رو تشخیص بده ترکیبشون کنه و ازشون محصول نوعی در بیاره این به مفهوم مهندسی مولوی میگه که توی همه خانه ها و کاشانه ها رو نگاه کنی منظور کل خانه و کاشانه هست یا کاشانه کل کاشانه اوست مهندسیش مهندسی افسانه‌ایه سوار شدن عوامل و عناصر بر هم از توش یک هارمونی ویژه رو میاد و اون فلان خانه رو که ما دیدیم که خوش بنا شده و معمارش خوشکسته به قول قدیمی ها و ایوانش و صرفش و سقفش و درش و یعنی همه مقاطع ایوان و صرف و سقف و در با همی هماهنگی دارن و هم سوار شدن این جوهرش و سرش این استش که همشون از یک هندسه واقع شکل گرفتن این کاری که خدا کرده آلت آورد و درخت از ریشه ها آلت و ابزار آورد درخت از ریشه ها و از بیشه ها چوب رو آورد ابزار هم آورد و در تخته رو به اون قدیمی ها با هم سوار کرده هندسه همینه اون سرگزینی و ترکیب مولوی جلوتر که میاد میگه جانمایه و جوهرش چیه؟ جز خیال و جز عرض اندیشه یعنی همه اینها سرنیزهای عارض از یک اندیشه محوری است اگر اجزای جهان رو بی‌غرض بهش نگاه بکنیم و به کن این هندسه دست پیدا بکنیم و در نگرید یعنی در اون پدیده ها نگاه کنیم تماشا نکنیم در نگرید دید مسلحی داشته باشی دید مجهزی داشته باشی غرض هم نداشته باشی حق هستی رو به حق سازمانده هستی رو هم نخواد ضایع بکنی درک میکنی که همه اینها در حقیقت اعراضی هستند که محصول اون اندیشه اولی هست و اینجا به اصطلاح هنرمندی خدا رو نشون میده اول فکر آخر آمد در عمل او اینطور نبود مثل به اصطلاح انسان بخواد آزمون خطا بکنه و بگه حالا ما استارت یه چیزی رو میزنیم ببینیم چی پیش میاد و با چه مسائلی مواجه میشیم و بخواد که به اصطلاح با آزمون خطا پیش ببره میگه که استارت اول رو که زد و گل اول رو که نشان کامل چشمنداز براش روشن بود که میخواد چی در بیاد آخرش روشن بود که براش چی در بیاد اینجا قشنگ میگه بینت عالم یعنی چشمنداز عالم بینت عالم چنان داد در ازل یعنی چشمنداز عالم رو از اول ترسیم کرده بود ساخت و ساز کاملا به اصطلاح خود بنیاد و با اعتماد به نفس کامل به دلیل اینکه هیچ محدودیتی نداره بعد اینجا ادامه میده با ادبیات دیگه همون گزاره قبلی رو تکرار میکنه تصویر میکنه که به اصطلاح محصول درسته که آخر میاد در آخر ظهور و بروز پیدا میکنه اما در نظر خالق از اول مشخص بوده که آخر چی بناس به اصطلاح ظاهر بشه مثلا خیلی از این حرکت ها اجتماعی مثل انقلاب خودمون دیدیم یه چشماندازی داشت ولی چیزی در اومد که حالا یه ملتی در حقیقت گرفتار شدن و کلن آخر بیتن جان کلام رو میگه، میگه که به اصطلاح یک اندیشه محوری و اندیشه گوهری مغز این ساخت و ساز افلاکی بوده و در همه به اصطلاح این طراحی مهندسانه و خواجه لولاک بود، یعنی و همون عنصر محوری و گوهری. از این تیکه از مثنوی دفتر دوم در میاریم که ایده خدا ایده اول سازه و ایده آخر خواه، یعنی جهان بر یک اندیشه مرکزی به سامانی از یک ایده محوری سازمان یافته شکل گرفته که از اول که ساخت و سازش رو کرده آخرش رو خوانده. قشنگ از مولوی قشنگ در میاد، خودش قشنگه، کلامش هم قشنگه، ایدهش هم قشنگه، ایده خدا ایده اول سازه و آخر خواه. پلکان ششم هم که زایش مستمر از ایده مادر هست، باز میتونیم از دفتر دوم که دفتر کیفی یا کیفی ترین دفتر ششگانه هست آریت بگیریم. این جهان و آن جهان زاید ابد، هر سبب مادر اثر از وی ولد. چون اثر زایی آن هم شد سبب، تا به زایی او اثرهای عجب. این سبب ها نسل بر نسل است، نیک دیده ای باید منور نیک نیک. تأکید میکنه بر خلق بی پایان از مادر زایمان و این اندیشه محوری خدا مادریست که در حقیقت رحمش مستحلق نمیشه و دائم در زاد و ولد به قول مولوی نسل به نسل نوزایی میکنه و استمرار میشه. این پلکان رو، شش پلکان رو یه مرور ابتدایی کردیم، انشاءالا در بحثایی هفتاد در بازش میکنیم. پلکان اول درک جان هستی، دوم توحید در هستی، سوم ایده مادر طراحی منشأ خلق، چهارم ایده مغز و ایده نام، پنجم اندیشه مرکزی به سامان، ششم زایش مستمر از ایده مادر. حالا درسته اینها همه از اوست، اما بحث آینده ما این هستش که ما هم مدل کوچیکی از این هستیم. آخر سر بعد از اینکه ایده محوری رو بررسی کردیم و بعد دو یا سه جلسه آمدیم به منظومه ها که حالا اشاره بهش میکنیم، صفحه چهار، شش پلکان رو و نه منظومه رو آخر سر خودمون میخوایم ازش بالا و پایین بریم و خودمون هم در حقیقت بهش دامن بزنیم. ما از شش پلکان میتوانیم بالا و پایین بریم و منظومه رو میتونیم خودمون دور بزنیم. آنچه که از کتاب ما میتوانیم درک کنیم و از کتاب های کمک کار مغز، حالا چه مجال بلاغه باشه چه به خصوص مثنوی، مثنوی همه چیزی که میخواد بگه یا دیوان شمسش، مولوی چند دهه وقت صرف کرده که بگه ما یک مدل کوچک از او هستیم با همه توانایی های او، با همه ویژگی های او و خصلت های او، در اشعار خودمون، در مدار خودمون، او دائم و ما موقت. لذا ما مگه جان هستی رو درک کنیم، توحیدش رو دریابیم، ما میتونیم منشأ ایده بشیم و به ایده در حد توان خودمون دست پیدا بکنیم که در حد خودش نو باشه، اندیشه مرکزی به سامان هستی رو آریت بگیریم، کمک بگیریم ازش برای ساماندهی ایده خودمون و ایده بکنه روش مستمر زاد و ولدی صورت بگیریم. به یه چیز هم از الان فکر کنیم، آیا حوزه مشترکی هست که ایده او با ایده ما پیوند بخوره و یک محصول مشترک بیرون بده؟ این آخر سر میتونیم این رو در بیاریم. همه بحثا به خاطر این هستش که او که یک در حقیقت موجود بی حد و هست و موظف و مسئول در هستی است و خودش رو وقف این هستی کرده، قبلا بحث شد دیگه، واقف هستی، واقف دو منظور است، هم وقوف کامل داره بر هستی، هم کل وجود خودش رو در این هستی پخش کرده و همه میتونن در حد تمام ظرفیتشون ازش بهره بگیرن. حالا ببینیم مواردی بوده که در حقیقت ایده او با ایده یک انسان با همه محدودیت داره خودش و توانایی خودش پیوند بکنه و محصول مشترک بده یا نه، و آیا ما میتونیم با ایده وادی بشیم یا او خصاصت بخرجیم و ما رو را شده بحث با این تنوع شد. که بالاخره در این روز روزی که بیدر و بیش از هر چیز نیاز داریم و اینم تقدم داره بر حرکت، ببینیم که به روز روز ما پروسه بشه. این که از شش پلکان پایین اومدیم و رسیدیم به جالیزه در حقیقت سبز و پرسبزینه که مستمرن زاد و بلد میکنه، به زردی نمیگرایم، به خوشی در حقیقت رمانی باشد میدن، علی در رجال علاقه نمیده، مولوی هم در مصنوی این رو میده. حالا از اون شش پلکان موقتا پایین میان، میرسیم به نقطا منظومه. اینجا دیگه خود مغز رو وسط میذاریم، مجموعه بحثایی رو اطلاع کردیم میاریم توی نه منظومه. میشه از کتاب نه منظومه در رو دور در دور، منظومه اول آفرینشه با قبل انسانه، منظومه دوم خلقت انسانه، منظومه سوم هدایت پس از خلقته یا هدایت اینچه پس در ذات خلقته، در مستقر در تنیده با خلقته، منظومه چهارم راه رفتنه، پنجم فلسفه خلقت یا پروژه آدمه، ششمی مدار تعمیر، احالی تعمیر، هفتمی مدار موجود و ساکنان وضع موجود، مدار مشکوم یا منظومه مشکوم، راه نشانه های احالی تعمیر و نهمی هم پارانش مستند. تصور این هستش که این نه منظومه از بزرگ به کوچک به اصطلاح با هم راه دارن، کوریدورهایی بینشون هست، پادگردهایی بینشون هست. انشالله از هفته دیگه شروع میکنیم به این بحث، خود بچه هم توی این منظومه فعال بشن. خودش نظمی داره، ادبیاتش در قرآن نظمی داره، هندسش نظمی داره، طبیعتاً ایدش هم نظمی داره، آمورف و رها و یک در حقیقت چرخواره نیست که زنجیره‌ای در بره، بند شلواری نیست که کشش شل شه و کاملا به قاعده است. حالا این منظومه وقتی خودش اهل نظمه، خلقتش منظمه، کتابش منظم و آهنگین هست، ایدش هم طبیعتا که مادر این خلقهای پیاپی بوده از نظم خاص خودش برخورداره. این نظم همونطور که دوست دو هفته پیش گفت، منظور ما نظم کلیشه‌ای و نظم مکانیکی و نظم مهندسی از روی که به اصطلاح انسانی فکر میکنیم نیست، نه، جوهر و عرض زمین که در حرکت هست، این نظم ادامه داره. قبلا بحث شده بود توی حرکت پهلوانی تو بود سه تا چرخ داریم، یه چرخ دورتیزه، یه چرخ چمنیه و یه چرخ تکبر. اون چرخ تکبر از همه سخت داره، چرخ دورتیز فقط میپیچه دور خودش تا این که خون میاد تو دستهاش و دیگه از حرکت باز میسته، ضربم و به اصطلاح نوای دست مرشده میاد پشتش و همان صلوات میفرستن و تحریکش میکنن و تشویقش میکنن. یه دوگه چرخ هم هست، چرخ چمنیه، یه کمی کنتر از چرخ دورتیس هست، اما یه چرخ هست این حرکت زمینه، هم حرکت وزگیه هم حرکت انتقالی. پهلوانی که تکبر میچرخه هم دور خودش میچرخه هم دور بود میچرخه، اون از نظم جدیتری برخورداره. اگر رو کتاب در قدری دقت بکنیم، این منظومه ها در حقیقت شرایط رو برای چرخ تکبر انسان که هم دور خودش میگرده با یک دینامیسم و حرکت جوهری، هم دور پیرامون و مداری که خدا در اختیارش گذاشته، بالاخره هر کی بودی داره برای خودش، همه ما یک بودی داریم، سعی کردن که ما از بودامون رو صرف نظر کنیم و یک بود واحد جمهوری اسلامی ترتیب داده بشه و همه بودها منحل بشه به نفع پروار شدن و توسعه طلبی بی نهایت این بود که ایران رو الان در بر گرفته. اما اگر ما به بودهای خودمون در حقیقت به قول خدا که میگه قبله هاتان خانه هاتان و قبله قرار دهید، در او به ساخت و ساز بپردازید، کار کیفی کنید، کار تجهیز بکنید، ما هم اگر بوده هم اینجا برای ما یک بوده، کوچکتر از اونجا برای ما یک بوده، ما بتوانیم به سنت در حقیقت هستی تکبرهای خودمون رو هم به دور خودمون با جوهر خودمون هم به دور پیرامونمون با جوهر خودمون پیرامونمون در حقیقت تیک کنیم. چرخ تکبر بسیار نفسگیرتر از دو تا چرخ دیگه است، اما بالاخره اون موجودی نفس رو هم او به ما عطا کرده. به نظر میرسه این نقطه منظومه منظومه‌های بسته‌ای نیست، به همراه داره از آفرینش شروع میشه به خلقت انسان میرسه، نامه دو کتاب هست و میتوانه محصول استدا بربافته ما هم نباشه، مستند به کلام رو بعد راه پیدا میکنه به هدایت، بعد از خلقت راه رفتن فلسفه خلقت میرسه تا پالایش مستند. به این مفهوم ملزوم است، منظوم هستش که از یک نقطه شروع میشه سیکلیک به یک جایی میانجامن تا خودش هم بسته نیست و راههایی داره برای برون رفت به مدارهای دیگه. کل این منظوم ها به وجود اومده برای اینکه پالایش رو در جهان مستقر تعبیه بکنه. حالا انشالله اگر دوستان روی اصطلاح آیات متمرکز بشن و اون جمع به اصطلاح فلسفه‌اش این بود که یه تجمیع ایده‌ای صورت میگیره، جمع برای این هم یه دفعه دو دفعه بحث بیارن، خودشون پیشنهاد بود دوستان جمع شکل بگیرن، پیشنهاد ما نبود. اینکه جمع کاری به اصطلاح شرایط و حالا امروز بحرانی و فردا امتحان و پس فردا ازدواجه، بالاخره اگر بپذیریم که همیشه حادثه هست، اونم توی ایران حادثه خیست، هم حادثه های فردی هست هم حادثه های اجتماعی. حادثه تعطیل بردار نیست، اگر اینطوری بود اینقدر حادثه بود اصلا جهان از اول تعطیل میشد. اینکه معطل نگذاریم اون جمعی که تشکیل شدن بحث بیارن و ایده جمعی ایده دیگه است. حالا از ایده ایده منفرد ایده اوست که بی نقصان بی کم و کاست اون بحث خودش رو داره، ولی بالاخره به پیغمبر هم میگه مثلا مشورت کن، مشورت کن یعنی از ایده های پیرامونت خودت رو مجهز کن، بعدم توکل کن. خیلی قشنگه، این به خودت این وجودی داری، فکرت رو بکن، بالا پایینت رو بکن، استخاره نکن، سیر رو طی کن، خودت به تصمیم برس، بعد به دیدگاه های پیرامون خودت هم مجهز شو. مشورت اون خود مبنا، مشورت این طرف، آخر سرم توکل. و وقتی هم دیگه بیش از یه حدی نمیتونی چرت بزنی و پرواز کنی، مدار دیگه مدار تو نیست، توکل کن. توکل یعنی این هستش که دیگه مدار مدار من نیست، دسترس من نیست، دست ما کوتاه و خرما برنخی، پای ما لنگ است و منزل بس بعید. ما بالاخره لیلی میتونیم بریم ولی تا یه حدودی، و سر درختی خرما رو نمیتونیم بگیریم. توکل میکنیم به او که در حقیقت بندی آویزان کنه و ما را تمایل کنه به بالا بکشه. این که این چیزی که به حضرت محمد گفت بعد از شکست احد که خودت رو مبنا بگیر، بعد از شکست دیگه خودت رو مبنا بگیر، نه در وسط عروسی، در شکست دیگه که خودت رو مبنا بگیر، مجهز کن به مشورت، به ایده ها و آخر سرم توکل کن به ما. حالا خودتون شما با اون جمعاتون الان خب یه سری دوستان جدید هم اومدن، میتونن با هم پیوند بخورن و فاصله جلسه ها با هم کار کنن، اونجا بالاخره یه طوفان مغزهایی را بیفته، بالاخره این کتابه رو پاره پرش کنی که چیزی از توش در بیاری. این نشانه ها آمده برای ورق زدن و جای اثر انگشت ما رو برش حک کردن و کهنه کردن، و کتاب کهنه، هر چیزی کهنه، شراب کهنه، ترشی کهنه، مرشد کهنه سوار، موسای کهنه، نوح کهنه، ابراهیم کهنه، محمد کهنه، کهنه هایی که در حقیقت ازشون لته بیرون نمیاد و کهنه بیرون نمیاد که بندازنشون در زباله دان، بلکه بالاخره طراوتی بیرون میاد. از جمع شما حالا امتحان سرچی که هست بالاخره متصل شیم به هم و بحثا بیرون بیاد، بتونیم هممون در حد فهم خودمون این منظومه های نهگانه رو برای شاید یکی بیشتر فرض کنه، یکی کمتر فرض کنه، این محصول ذهن مثلا کوچک ماست، بچه های دیگه ذهنشون جدیده، با همه پیوند بخورن میتونن خیلی بالا و پایین کنن. انشالله از داخل این منظومه های چند جلسه عبور کنیم. به قول موسوی در نقل مولوی، جهان عروسیه، ما می گوشه از این عروسی رو درش مشارکت بکنیم، مرز کافی، مرسیه و به اصطلاح روزه یأس و ناتوانی این سالهای اخیر شنیدیم، انشالله بتونیم بس کتابه و از کتابهای دیگر چیزی بیرون بیاریم. خب من بحث رو تمام می‌کنم، امید یک ساعت، چون این یه مقدمه بود برای ورود به بحث ایده. اگر بتوانیم تکلیف خودمونو با این ایده منتشر در جهان و صاحب ایده‌ای که بی‌دریغ و پردغدغه ایده‌اش رو در حقیقت میخواد که ما بر بگیریم متصل بشیم، ایده در میاد، هم زندگی خصوصی و زندگی تحصیلی و زندگی اجتماعی و انشالله برای ایران که هر وقت یه صاحب ایده اومده بلبله ایران وقتی که پر ایده ترین و پر پیمان ترینشون مرحوم مصدق بود که یک دهه ایران رو به اصطلاح ایده دار کرد و هنوزم از اون حرکت ساعت ما پونزر روزش متعدد ایده و میترامه تکیه دوبار جلسه یکی از دوستان هست که نوبت گرفتن آمدن، دوستان دیگه هم بودن که نوبت گرفتن نیامدن، ببینید میان یه از این حالت در بیاد که جلسه فقط یه تکه داشته باشه یا تکهش تکه ناقصه باشه. انتظار داریم که تکه دوبار از این به بعد انشالله باشه. خیلی متشکرم.